پروفسور رضا آیرنوری گرامی، درود در شما، خیلی خوش آمدید به سومین برنامه سری سوم گفتگوهایی که من در خدمت شما بودم در رادیو مانی.
درود بر شما، درود بر همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و منم خوشحالم از دیدار شما و از اینکه نسلی به این حرفا گوش میده که حتما دلش در یک جایی برای این کشور، این مردم، این ملت و آیندهش میسوزه و در جستجوی یک راه حل خروجه، و من هم تا اونجایی که توان دارم، بضاعتم میرسه، همونطوری که در کتاب نوشته بودم، امیدوارم در نهایت من هم به نوبه خودم یک راه بیشتری را عرضه بکنم به این عزیزان.
بله، این همون چیزی است که بسیاری از بینندگان ما میپرسن، میگن که تشریح وضعیت خوبه اما ما که در ایران زندگی میکنیم این رو میدونیم، شما بهتر راه حل نشون بدهید که چه باید بکنیم. این البته بخشی از اونها هستند،
بله بله
بخشی هم هنوز امیدوارن که دست غیب یا دست ظاهر و آشکاری از غربی جایی بیاد و نجاتشون بده. برخی هم به احتمال زیاد، حتما اینطوریه در هر کشوری میان هر ملتی، در فکر سازماندهی هستند یا خودشون رو آماده میکنن برای روز سرنوشت. من در دو جلسه که خدمت شما بودم، در واقع پروژه نجات ایران و راهکارهای برای اون رو پیش بردید شما، و این سومین جلسه هست که میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که با آمدن ترامپ وضعیت در آمریکا نسبت به ایران چگونه خواهد شد. آیا چنین آدمی اصولا میتواند کمکی باشد برای مردم ایران که از دست جمهوری اسلامی رها بشوند؟ جناب آیرنوری، موضوع خیلی ساده از نظر من این گونه است که ترامپ میخواهد ایران سلاح اتمی نداشته باشد، چون اسرائیل همین رو میخواد، آمریکا هم میخواد،
بله
اما نمیخواد رژیم برود. همش میگه که اینا خیلی خوب مذاکره میکنن، ما با هم در خوب کنار میایم، و حرفی از رژیم چنج نیست.
بله
براستی چرا آمریکا خواهان خلع سلاح مثلا اتمی یا موشکی ایران هست اما آمادگی یا علاقه به برانداختن این رژیم نداره؟ آیا اینا یک سنخیتی با هم دارن، مدار پنهانی با هم دارن؟ اینا مسائلی است که اگر فرصت شد لطف کنید و بیان کنید، و اینکه کلا در این جهان بزرگ یک کشور، یک ملت هست که بخوان بیان کمک ایران بکنن، بخواهن و بیان و کمک بکنن، نه برای پول نفت و نه برای طلای ایران و نه برای دزدی از ایران و چیزهای از این قبیل. خیلی خوش آمدید و سخن با شماست، بفرمایید.
درود بر شما، متشکرم. مجدد درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز. قبل از اینکه شروع بکنم باید یادآور کنم که این جلسه، چون جلسه قبل در مورد ماهیت درونی ساختار رژیم و اینکه این رژیم در طول این 46 سال ثروت و درآمد این مردم را صرف، در واقع بخشش رو، بخش بزرگش رو صرف سازماندهی برای سرکوب مردم کرده، و در جلسه گذشته من سعی کردم این را نشان بدم که چقدر اینها در نهایت و در نهان به طور پیچیده به اینجا موفق شدن که عناصر مختلفشون رو، ابر و باد و ماه خورشید، و از درآمد نفتی جمع بکنند و بذارن رو هم تا این مردم رو، صداشون رو بخوابونند، صداشون در نیاد. امروز برمیگردم به یه موضوع دوم قبل از اینکه این ادامه بدم، و اون موضوع آمریکاست، و میگم چرا. یه موضوع دیگه که وجود داره، من قبلا بارها این را تکرار کردم که 46 سال از آمدن رژیم گذشته، 46 سال ما حرف رژیم را میزنیم، از جنایتاش میگیم، از دردمند میشیم، واکنششون میدیم، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. نه فقط ما، تشکیلات ها، سازمان ها، آدم ها، هر کسی که در این ردیف خودش را یا دیگران اونها را در اپوزیسیون میبینند، علیه رژیم میبینند. ولی من متاسفانه بارها توضیح دادم که چرا ما هیچ قدمی برای به پیش نبردیم، هیچ قدمی به پیش نیامدیم، و سببش هم اینه که ما اصلا نمیدانیم که چجوری باید مبارزه کرد، که این هم یکی از اونا بود که ما چجوری باید اون را بشناسیم، این را بشناسیم و راه مبارزه انتخاب کنیم. ما اون استراتژی اپوزیسیون ایران رو اصلا نداریم، همچین چیزی نداریم. ما هر وقت دردمند میشیم، هر وقت هیچ راه چاره‌ای پیدا نمی کنیم، هر وقت حالت انفجاری در جامعه به وجود میاد، یک عده به خصوص نسل جوان میان بیرون و میدانن که وقتی میان بیرون بخش بزرگی جانشون از دست میدن، به زندان میافتن، شکنجه میشن، زخمی میشن، دردمند میشن، خود و خانوادهشون گرفتار میشن، ولی میان بیرون اعتراض میکنن، فریاد میزنن و رژیم هم طبق معمول سرکوب میکنه. این را میدانیم. یکی از عزیزانی که در اونجا مطلب نوشته که بسیار ممنونم که شما وقتی در مورد این ساختار درونی رژیم صحبت کردید، من بیشتر ناامید شدم. نه عزیز من، این برای ناامید شدن گفته نشده، این برای این است که من بگم که ما باید از اون ذهنیت ها، از اون خوابه هایی که در طول 48 سال داشتیم، ما باید از اون قول این که از روز اول اینجوری نشون دادیم، گفتیم یعنی چی، یعنی اینا دو روز دیگه میرن، ما باید از حرف اونهایی که در ذریح آمریکا، رهبرانی که در ذریح آمریکا سینه میزنند، خودمان رو مستقل کنیم، که هر میشه برای اینکه ما را بنده و برده و دنبال رو و هوادار خودشون بکنند، همیشه میگن امروز میرند فردا میاد. مردم انقلاب کنید. مردم چه انقلابی بکنن؟ مردم هر وقت آمدن سرکوب کردن، شما هم کمک کردی که مردم بیشتر سرکوب بشن. این چیزهایی که من صحبتشو میکنم و یقینا در جای خودش در داوری، فقط برای یک علته، و اون علت اینه که ما باید با چشمان باز به طور عینی واقعیت‌های موجود رژیم را بدانیم، بشناسیم، و اگر نشناسیم و نبینیم، نه کاری میتونیم بکنیم، نه برنامه میتونیم بریزیم. این است که ما اون صحبت ها رو مطرح کردم که ما رژیم را به طور ذهنی و به طور احساسی میشناسیم، از تجاوزات روزانه و عینیشان حرف میزنیم، به جنایت های اساسیشون که در مطبوعات مطرح میشه یا شنیده میشه، به خوردن ها و بردن هاش احساسات دردمندانه به خودمون میگیریم، حرفهای روزنامه ها در مورد اینکه اینها به این جناح تبدیل میشن، به اون جناح میشن، انتخابات میکنن، انتخابات نمیکنن، خامنه ای چی گفت، اون یکی چی گفت، این یکی چی گفت، شورای نگهبان چی گفت، به اینها خودمون رو مشغول میکنیم، و در واقع در تمام اینها از ساختار و سازماندهی و کارکرده های بنیادی رژیم بیگانه میمانیم. بیگانه میمانیم و رژیم هم دقیقا همین را میخواد، شاید عواملش هم دقیقا همین را میخوان که ما را به اون سو بفرستند. من خواهم گفت سبب هاشو، من خواهم گفت دلایلشو، ما خواهم گفت این 46 سال خواب ما رهبران، نماینده ایرانیان در خارج و و و و سبب هاش چیه و درد هاش چیه. ولی یکی از این دردی ها اینه که بسیاری از ما ایرانی ها به جای اینکه فکر کنیم که بالاخره این ماییم، این ماییم، ما اگر پیش نمیریم، ما اگر شکست میخوریم، این علتش در ماست و ما باید خودمان را آماده بکنیم، خودمان مبارزه بکنیم، و این مبارزه، مبارزه یک سال و دو سال نیست، یک مبارزه دراز مدت، خودمان برای این مبارزه آماده بکنیم و پیش بریم. ما باید نجات بدیم. ما یه نمونه داریم. ما در مورد نافرمانی زنها در ایران و اینی که بالاخره تونستن یک قدمی رو رژیم را به پس برانند دیدیم. یعنی انسان، ما هیچ کاری هم بلد نباشیم، با نافرمانی جمعی می توانیم در برابر رژیم یه حرکتی را به وجود بیاریم. ولی خب زنها چون از نظر جنسی متحدند، یعنی یک حالت پیوستگی دارند، اما بقیه ملت ایران این را ندارند، ما این را پیش نمیبریم. اما این به این منظور نیست که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میکنیم، ولی باید راه حلش رو پیدا بکنیم. این است که یکی از چیزهایی که ما ایرانی ها در این مورد به عنوان دردمندی باید بگم وجود داره، اینه که ما همیشه فکر میکنیم که این ما که نیستیم که میخوایم رژیم از بین ببریم، آمریکا میاد ما را نجات میده. ما بیش تعداد ایرانیانی که موقع انتخابات شب تا صبح را بیدار میمونند، اخبار را نگاه میکنند، هیجان نشان میدن. بعضی وقت به دوستان، به کسایی که این کارو میکنن گفتم که هیجان شما بیشتر از مردم آمریکاست که رأی دادند و میخوان ببینن که انتخاب میشه، چرا که ما همیشه فکر کردیم این رئیس جمهور میاد، این جمهوری خواه میاد، اون دموکرات میاد، این میاد ما را نجات میده، اون میاد ما را نجات نمیده. به خاطر اینه که من اون نیمه بررسی در مورد بنیادهای ساختاری رژیم و عملکرده های رژیم را فعلا کنار میذارم و برمیگردم به جای دیگه، برمیگردم به این چه ببینم که خود این رژیم به همونطور شما گفتین تحولات و تغییرات این رژیم چه اتفاقاتی را با خودش داره، تغییرات این رژیم در چه چیزی را برای ما آبستنه، چه شرایطی وجود داره. ما میدانیم که این آمریکا را ما خیلی میشناسیم و من در مورد آمریکا خیلی توضیح دادم، به خصوص دو تا قسمت مهم را من بارها تکرار کردم و سعی کردم توضیح بدم. یکی دخالت های امپریالیستی در زمان شاه، فراموش نکنیم، دخالت های امپریالیستی در زمان شاه یعنی چی؟ یعنی صدور سرمایه، گردش سرمایه، ایجاد کار، ایجاد شهرنشینی، ایجاد توسعه اجتماعی و بهره برداری از این.
جناب آیرنلو گرامی، تصویرتون فریز شده، امیدوارم که
چی شده؟
تصویرتون فریز شد، مال من الان فریز شد ولی دوباره باز شد، ادامه بدی الان دارم.
جای خیلی. و دوم در مورد اینکه اون اتفاقی که در ایران افتاد اینه که آمریکا این استراتژی امپریالیستی رو تبدیل کرد به استراتژی استعماری در زمان این رژیم. یعنی اگر خمینی هم نمی اومد، ملا هم نمی اومدند، شاه هم باقی میموند، وقتی که این استراتژی استعماری میشه، یعنی اینکه ما دیگر سرمایه نمیفرستیم، ما دیگر با گردش سرمایه تکیه نمی کنیم، ما به عنوان استعمارگر سعی می کنیم هر چیزی را که وجود داره این را در بیاریم بیرون، که اونم یکی نفته شد. این است که چون ما در این مورد بحث کردیم و بازم اگر دیدم در سوالی مطرح شد با کمال میل توضیح میدم، من به جای اینکه برگردم به گذشته و مناسبات قبلی با ایران و اینکه چه اتفاقاتی افتاد و این استراتژی امپریالیستی از زمان 1340 یا 1960 به عنوان انقلاب سفید چطوری وارد شد، نفت گران شد، سرمایه گذاری شد، فلان فلان، دیگه حرفی نمیزنم. من در مورد اینکه این رژیم چه تعهداتی را به عهده گرفت تا منتقل بکنه این سرمایه های درون نفت را به خارج، اونم حرفی نمیزنم. و برمیگردیم به نزدیکترین دوره ها و از ترامپ شروع میکنیم. از ترامپ که هنوز بر سر کار نیامده، در رابطه آمریکا با کشورهای دیگر تعداد شرط شروطی گذاشت و ما باید اون شرط شروط را یه نگاهی سعی میکنم من بکنم و توضیح بدم که اصولاً استراتژی ترامپ در شکل موجود چیه، چی میتونه باشه و در درون استراتژی ما به عنوان مردم ایران چه در انتظار این باشیم، امید واهی این و ذهنی این را داشته باشیم که آمریکا بیاد به ما کمک کنه، چه نه ما امید داشته باشیم که ما همین رژیم هم حامیان این خارجی این رژیم را باید سرنگون بکنیم، ما با این شناخت میتونیم به اون نقطه نزدیکتر بشیم. از زمانی که ترامپ آمد، اگه یادتون باشه، من در چند تا بند مطرح کردم، یکی این بود که اول شرط کنترل کانال پاناما بود، اگه یادتونه، شرط تصرف کلونیالیستی گرینلند یا گرینلند، شما ما میگیم، یا گرینلند، و اون اینه که بر آمریکا در اینجا با آنکه در اونجا پایگاه نظامی داره، ولی خواستار اینه و خواستار این بود و خواستار این هست که اونجا را به تصرف در بیاره و منابع درونی اونها رو بیاره بیرون. این میره تو قالب اون چیزی که ما میگیم بهره‌کشی قطع شد ظاهرا.
نه خیر، درسته درسته، ادامه بده.
من تصویری نمیبینم، شما اگه تصویر رفت بفرمایید.
نه من دارم تصویر شما رو، بفهمم.
خیلی خوب، در نتیجه بعد از اون برمیگردیم به دعوت از کانادا که خودش باز در همون ردیف بود که شما یا بیایید با ما همکاری بکنید، تولیداتی را که ما مصرف میکنیم در اونجا تولید نکنید و به اینجا نفرستید، یا نه بهترین کار اینه که با آمریکا پیوند بکنید و به صورت یک ایالت آمریکایی در بیایید. این هم باز یک استراتژی است که در قالب امپریالیستی نمی گنجه، بیشتر استعماریه. من منظور امپریالیستی استعماری را امیدوارم تونستم توضیح بدم که وقتی اینها را به کار میبرم یعنی چی. بعد از اون میرسیم به اون چیزی که ترامپ خیلی روش وقت گذاشت، عمر گذاشت و بالاخره انجام داد و موفق شد، عقد قرارداد انحصاری کنترل معادن با اوکراین. و بدین ترتیب آمریکا دو تا کار یک جا انجام داد، هم به وسیله این قرارداد تمام منابع زیرزمینی اوکراین رو که گویا یک مقدار نفته و یک مقدار هم فلزاتی است که در مناطق دیگر جهان کمتر پیدا میشه و مورد نظام احتیاج به سرمایه گذاری هست، اینها رو به اختیار خودش در آورد. و همین زمان یک کاری هم که من بعدا اضافه میکنم و اون کارم اینه که از تامین اسلحه و دادن اطلاعات نظامی خودداری کرد و این را گذاشت به اختیار کشورهای اروپایی، یعنی متحدان قبلی که همیشه با هم میخوردند، با هم میشستند، با هم تقسیم میکردند، الان یک حالت استقلال طلبانه، انحصار طلبانه به وجود آمده. من دیگر کمک نمی کنم، بفرمایید خودتان کمک کنید. بعدش یک مطلب دیگه برمیگرده به افزایش کمکی را که بایدن در زمان خودش، کمک افراطی را که بایدن در زمان خودش به اسرائیل انجام میداد برای دخالت در منطقه، برای کنترل کردن هر چیزی که اون دلش میخواست، که بعدا میبینیم در مورد ایران چقدر گران تمام شد. در اینجا هم با صدور تسلیحات نظامی بیشتر به اسرائیل یاری رسوند و این در واقع ایجاد یک منطقه نفوذ جدید در خاورمیانه بود که اونو ما در قسمت خاورمیانه توضیح خواهم داد. در کنار اینا، آغاز جنگ اقتصادی با چین برای تغییر یک طرفه تعرفه گمرکی. شما دو تا جمله بگم، نمیخوام طولانش بکنم، میدانید که چین از نظر تولیدات جهانی داره از آمریکا هم عبور میکنه، یک، و تولیدات چین در خود آمریکا هم طرفداران خریداران فراوان داره و اگر نیاد کلی کمبود ایجاد میشه، دو، و سوم اینه که این خواستار اینه که خیلی خوب، شما وقتی که ما میشینیم واردات صادرات رو حساب میکنیم، میبینیم که ما 100 تومن وارد کردیم، شما از ما 50 تومن خریدید، پس ما باید این 50 تومن دیگه شما من بدید که 100 تومن 100 تومن بشید. این کار در رابطه با اروپا هم انجام شد، یعنی آغاز فشار اقتصادی به کشورهای اتحادیه اروپا برای تغییر یک طرفه تعرفه گمرکی. یعنی ما چهره ترامپ و یا زمینه های مختلف ترامپ و یا عمل کرده که یک دو سه چهار بغل هم میذاریم، این مسئله تغییر یک طرفه تعرفه گمرکی با کشورهای اتحادیه اروپایی بعدا بیشتر توضیح خواهم داد که یک تحول تاریخیه. یعنی در واقع جدا شدن آمریکا از اون اتحاد سنتی غرب که از زمان جنگ جهانی دوم به وجود آمده بود، از نظر اقتصادی، اجتماعی، نظامی، همه چیز را با هم در درون خودشون تقسیم کار داشتن و تقسیم میکردن و عمل میکردن، در اینجا یک چیزی هم از اینا خواست و غیر از انگلستان که فقط 10% به اونها تعرفه اضافه گذاشت و ترکیه که فقط 10% گذاشت که اونم سببای خودشو داره، به اینها 30% تعرفه پیشنهاد کرد. هنوزم اینا حاضر نیستن بدن، اون هم در حال افزایشه. تهدید کرد این را 50% بکنه و در نتیجه یک کشاکش اقتصادی که در ماهیت یک کشاکش برای همکاری و از بین رفتن همکاری هست بین اروپا و آمریکا شروع شد. در کنار این، آغاز فروش تسلیحات پیشرفتی بیشتر به عربستان سعودی و شیخ نشین ها که جزء برنامه ترامپ بود، در دوره اول رئیس جمهوری، ریاست جمهوریش هم همین کار را انجام داد، این دفعه هم آمده همین کار را انجام داد. از اینها برای افزایش سهم بیشتر از درآمدهای نفتی خواسته تغییر این شد، اونها هم پذیرفتن. این هم در مقابل اون چیزهایی که درصد هایی که میگیره، اسلحه های پیشرفته به اونها فروخت یا میخواد بفروشه و در این حال یک قول امنیت اونها را هم میده، یعنی امنیت باید ایجاد بکنه. توجه بکنیم، اینو ما با بعدا صحبت خواهیم کرد، امنیتی که عربستان سعودی میخواد، امنیت که شیخ نشین ها میخوان در مقابل یا ایرانه یا عوامل ایران مثل یمن و نیروهای دیگه است که یه قسمتش از بین رفته، یه قسمتش در حال از بین رفتنه. حالا اگر ما همه این موارد رو دیگه بیشتر ادامهش ندیم، میبینیم که اگر ما اینها رو همه رو هم بذاریم یه همچین نتیجه‌گیری میتونیم در بیاریم. آمریکا شروع کرده و ترامپ شروع کرده ساختار امپریالیستی جمعی، یعنی امپریالیستی غرب، یعنی اینکه آمریکا، ایران هم با آنکه جزء حوزه مشخص آمریکا بود می آمد، در اونجا یه سهمی هم انگلستان می برد، آلمان می برد، فرانسه می برد، نمیدونم کشورهای دیگر اروپایی می برد و اینا همیشه در کنار هم بودن. حالا در سطح چطوری تنظیم می شد یه موضوعی است. ساختار، این ساختار امپریالیستی رو شروع کرد با متحدان غربیش عوض کنه و بیشتر خواهان کنترل انحصاری ملی شد. یعنی اینکه نه دیگر اگر من برم از فلانجا، از عربستان، از مناطق دیگه، از چین امتیاز بگیرم، از شما هم حتی امتیاز بگیرم و در نتیجه دلیلی هم نداره که به شما هم سهم بدم، دلیلی هم نداره با شما تقسیم کنم. این یک اتفاق خیلی بزرگیه. از زمان جنگ جهانی دوم تا حالا به عنوان جناح غرب یا کشورهای صنعتی غرب یا کشورهای سرمایه‌داری غرب مشترکاً انجام شده، در واقع روابط بین‌المللی کشورهای جناح غرب را تشکیل می‌داده و اینه که این تغییر بزرگیه که در این حال به تغییر مناسبات جهانی هم منجر خواهد شد. یعنی خیلی امکان داره که فردا فرانسه در کشوری که نفوذ بیشتری داره و اقتصادش بیشتری را کنترل میکنه و در میاره، اون هم در اونجا بخواد این را خاص خودش بکنه، انحصاری بکنه و آمریکا را به نوعی کنار بزنه و ببین به رقابت در کشورهای دیگر منجر خواهد شد. فراموش نکنیم در زمان جنگ جهانی دوم هم دیدیم، در طول این دوره جنگ سرد هم دیدیم، الان هم میبینیم هر وقت در خانه ارباب اختلافی میشه، پسر با پسر، برادر با برادر، خواهر با برادر، پدر با دختر، پدر با پسر به اختلاف میرسه، اون دهاتی های بدبخت که محصول میدند به اینها، اونها تحت فشار قرار میگیرند، اونها بیشتر پرداخت میکنند. در زمان جنگ جهانی دوم اینها در اروپا با هم جنگ میکردند، ولی سرباز آمریکایی آفریقایی نه تنها در آفریقا برای اینها میجنگید، در اینجا میجنگید، در آفریقا هم برای اینها میجنگیدند که در این مورد نه سودی داشتند، نه بردی داشتند، نه استفاده میکردند. این نشون میده، امیدوارم مسائل زیاد نشده باشه و تند گفته نشه، آمریکا در واقع در حال دور شدن از بازار آزاد جهانیه. میدونیم که این بازار آزاد جهانی در ماهیت خودش، یعنی تا کنون اونطوری که بوده، بازاری بوده که یک همکاری جمعی وجود داشته و هر کس، هر کشوری میتونست نسبت به امتیازی که داره وارد اون بشه، در اونجا بخره، در اونجا بفروشه و سهمم طبیعتاً پرداخت بکنه به کشورها، آمریکا و بعد بقیه که به طور طبقاتی در بین اینها وجود داره، از مرکز تا به حاشیه. این بازار جهانی داره سعی میکنه که هر چی بیشتر تنگ ترش بکنه و به جای اون یک بازار انحصاری مبتنی بر منافع ملی آمریکا به وجود بیاره. در این مورد همچنین نشانه هایی وجود داره که امپریالیسم جهان شمول آمریکایی به امپراتوری جهان شمول داره میپیوند. من نمیخوام تعریفات زیاد بکنم، من فقط گفتم امپریالیسم در واقع همون امپراتوریه. فرقش اینه که در دوره امپریالیسم، یعنی در دوره مدرن، در دوره سرمایه‌داری، در دوره تکنیکا، این امپریالیسم با استفاده از این تکنیکا، سرمایه‌داری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال سرمایه‌ها سعی می‌کنه بهره‌کشی بکنه، در حالی که در دوره امپراتوری کشورها و مناطق دیگر خودشون فقط سهم پرداخت می‌کردن به اون امپراتوری که در اونجا وجود داره. من نمیدونم شما یادتونه یا نه، خیلی تعریف میکنم، میگن که لنین اولین تعریف مهمی را که در غرب همون را استفاده میکنن مطرح کرد و گفت که امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایداریه. بالاترین مرحله سرمایداری یعنی که امپریالیسم دیگر از اون قالب های این که ببر، بچاپ، بردار، بیار، استفاده کن گذشته و در اینجا به یک مبادله های مستقیم مالی و مستقیم تکنولوژی میپردازه. در نتیجه این خودش همینطور نشون میده که به این معنی هم هست که ترامپ خواهان دور شدن از اون چیزی که بهش میگن گلوبالیسم، یعنی لیبرالیسم جهانگرا. یک اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد جهانی وجود داره و میخواد به هم امپریالیسم و هم کلونیالیسم یا استعماری انحصار ملی دست پیدا کنه. در نتیجه شما تصویر من را دارید، چون تصویرهای من ندارم بودم. در نتیجه اون چیزی که وجود داره، ترامپ یک راه جدیدی رو مجزا از متحدان اروپایی جدیدش در پیش گرفت و همینطور تعهد تاریخی خودش رو برای حفظ اعضای اتحادیه آتلانتیک شمالی ناتو رفته رفته پس گرفت. از زمان اول جنگ جهانی این غرب برای خودش مستقل شد، در سالهای بعدش ناتو به وجود آمد و در همه اینها آمریکا بود که با اسلحه خودش و بخش بخصوص با نیروی اتمی پیشرفته خودش در برابر شوروی ایستاد و به اینها قول داد که هر چی باشه من از شما دفاع میکنم، ولی در دوره جنگ سردم همینطور پیش رفت. اما بعدن از زمانی که ترامپ آمد، این عمل مشروط شد. در نتیجه ناتو مثل اینکه بدون پدر مونده باشه. ما اگر برگردیم به ناتو میبینیم که ناتو وقتی که شکل گرفت در یک زمانی هدفهای اساسیش یک دفعه به بنبست رسید و اون در 1991 بود که اتحاد شوروی از بین رفت و پیمان ورشو که پیمان متقابلش بود اون هم فرو پاشید و در نتیجه ناتو که عملا کار بزرگش این بود که این مقابله را در مقابل اونها انجام بده همینطور موند که چیکار بکنه. در نتیجه بعد از اون ناتو شروع کرد به اینکه خیلی خوب ما حالا دیگر وظیفه نداریم که اتحاد جماهیر شوروی را از بین ببریم چون از بین رفت، ما دیگر احتیاج نداریم به پیمان ورشو چون بخش بزرگی از اعضای پیمان ورشو را وارد حتی ناتو کردیم و میخوایم بکنیم. به این ترتیب ما یک نیروی جهانی هستیم که میخواهیم کار ژاندارم جهانی را انجام بدیم، میخواهیم خواسته هامون را در دنیا انجام بدیم، کشورها را مجبور بکنیم که از خواسته های ما استفاده کنه. دخالت در عراق کردند، دخالت جمعی در لیبی کردند، دخالت جمعی در یوگسلاوی کردند که بارش کردند، دخالت جمعی در افغانستان کردند و تا زمانی که جنگ بین روسیه و اوکراین از نو احتیاج این را به وجود آورد که حالا ما دیگه یه دشمن داریم و اون روسیه است. اتحاد شوروی رفته، اتحاد جماهیر شوروی رفته، یک روسیه جدید پرتوان الان به وجود آمده و این داره به یک کشوری که ما میخواهیم اون را وارد ناتو بکنیم چون بقیه کشورهای دیگر کرده بودیم و تاکنون همش صبر کردیم در مورد اوکراین، حالا اون میخواد در اوکراین جلو ما را بگیره. در نتیجه ناتو اقدام کرد که بتونه برای عضویت اوکراین راهی پیدا کنه و این خود به خود به معنی جنگ و تهدید روسیه بود. روسیه قادر نبود که در کنار خودش برای یه منطقه‌ای که اصلا از خودش جدا کرده و از نظر تاریخی کشوری نبوده اونجا نیروهای ناتو را در داخل کنار مرزهای خودش ببینه و محاصره نظامی بشه. اینه که یک بار دیگر فعالیت واکنش روسیه شروع شد و در مقابل اون هم کشورهای اروپایی همه تولید شروع کردن به تولید تسلیحات و همه تولید کردن به عقد قراردادهای جدید بیش از ناتو یا قراردادهای متقابل بیش از ناتو. کشورهای جدید از جمله خبرداری کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند و سوئد تقاضای عضویت کردند و بعدم در طول پروسه 1-2 ساله به عضویت در آمدند. یه نمونه من از خود سوئد در این رابطه بگم که چون کشور منه و بهش خیلی نزدیکم و بعدا شما در واقع بر اساس این شکل عملکرد جدید رو در کشورهای دیگر و شکل نفوذ انحصاری آمریکا در اروپا را شاید بهتر ببینید و ببینیم ما این آمریکا را، ما این نیرو را، ما این سازماندهی را نشناسیم، ما نمیتوانیم در کشور خودمان بیاییم بگیم که ما چرا رژیم را نمیشناسیم. تازه رژیم را بشناسیم، این عوامل و ارتباطات رژیم با اینها را باید بشناسیم. اینا عوامل چندگانه هستند که در کنار هم به هم قفل شدن. رژیم اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به وجود آمده، سرکوب جمهوری اسلامی به وجود آمده، خوردن ها و جنایت ها و بردن و دیکتاتوری به وجود آمده و این پیش نمیره مگر اینکه ما همه این عواملی بشناسیم. ما چقدر وقت داریم؟
حدود 20 دقیقه وقت داره.
خیلی خوب، پس خواهش کنم یه 5 دقیقه مونده چون طولانی نمیخوام بشه بیشتر از 40-45 دقیقه تا شنوندگان عزیز که باز میکنند و گوش میدند خسته نشند و بعد ما بتونیم این رو قدم به قدم پیش ببریم. سوئد را صحبت میکرد. کشور سوئد وقتی که در این شرایط قرار گرفت هیچ اتحادی با هیچ جا نداشت، مدت 200 سال بود هیچ اتحاد نظامی وارد هیچ نشده بود. مدت 200 سال بود علیه هر گونه اتحاد نظامی بود. و در طول تمام این سالهای بعد از جنگ هم یکی از کشورهایی بود که در رأس مبارزه با گسترش بمب اتمی و استفاده از بمب اتمی قرار داشت. ولی کشور سوئد وقتی خودش را در این شرایط دید، به طور آشکار در خود را در حال جنگ اعلام کرد. به طور آشکار گفت که ما برنامه ریزی اساسیمون بعد از این تغییر پیدا میکنه و ما شرکت در جنگ، شرکت در جنگی که ممکنه به وجود بیاد، شرکت در جنگی که ممکنه دامان ما را بگیره، همه برنامه های دیگرمون رو پداش میکنیم. خیلی رو کراس. در نتیجه اولین کاری که بود این بود که قبلا که از هر گونه اتحادیه نظامی خودداری میکرد و وجود نداشت، اثر سنتی مثل یک قانون اساسی شده بود، این سنت را زیر پا گذاشت و حتی قبل از اینکه که به عضویت ناتو در بیاد چندین قرارداد متقابل نظامی و پاکت نظامی با چندین کشور بست. توجه میکنید خیلی چیز جالبیه. یکی از این قراردادها حتی زمانی که عضو ناتو نشده بود براش کافی بود، چرا که اگر اولین قرارداد با انگلستان بست، قرارداد متقابل یعنی به ما حمله بشه انگلستان هم دخالت میکنه. خب انگلستان چون عضو ناتو بود به این معنی بود که خب ناتو هم دخالت میکنه، ولی اینها انگار میخواستن از چهار طرف این تغییرات رو میخ بزنن و بیسته. اینه که یک بار با انگلستان قرارداد متقابل بست، بار دیگر با فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی قرارداد متقابل بست، چون فنلاند قبلا عضو ناتو شده بود، فکر کرد که از این طریق هم یک بار دیگه یه ارتباطی ایجاد میشه برای این کار، برای امنیتش. و بار سوم با آمریکا یه قرارداد بست. قرارداد با آمریکا خیلی جالب بود و خیلی جالبه، چون قراردادهای دیگر را امکانن ما خیلی چیز را نمیدانیم یا دلیلی نداری بدانیم یا اطلاعاتشو نداریم یا به آشکار در برابرمون نیست، ولی کشور سوئد اصولا یک کشور بازیه. ما هم در اینجا زندگی میکنیم، چشمامون هم سر میکنیم برای هر چیزی برخلاف خیلی از تودای مردم باز نگه داریم، به طور نقدآمیز هم به مسائل نگاه بکنیم. یک سری اطلاعاتی میاد که در نشریات، در روزنامه، در رادیو و تلویزیون مطرح میشه و ما میبینیم که این به اون وصل داره. با قرارداد نظامی با آمریکا، اولا بدون اینکه نیاز داشته باشه، طبق این قرارداد به آمریکا اجازه داد که در خاک سوئد پایگاه نظامی داشته باشه. اینو قبلا هیچ وقت نداشت. ولی چند تا پایگاه؟ طبق این قرارداد آمریکا میتونه که الان شروع هم کرده، جاش هم گرفته، هر جا هم بخواد میتونه بگیره، 15 پایگاه نظامی به وجود بیاره. من یادمه که آمریکا یه پایگاهی در جنوب ترکیه داره و اینا همیشه روی این بحث میکنن که با این پایگاه استقلال ما زفتی زیر پای آمریکا، چون اونجا اصلا مال ما نیست، مال آمریکاست. بابا بیموش میاد میشینه اونجا، با اونجا میره انجلی یا هرچی اسمش. ولی این 15 تا پایگاه داد به آمریکا، به اضافه این که این قرار داد مبارزه تاریخی سوئد علیه تسلیحات اتمی را خود به خود زیر سوال برد. یعنی اینهایی که نمیخواستن جلو گسترش میخواستن جلو گسترش اسلحه های اتمی را بگیرند، خود به خود یک راهی باز شد که طرف میاد اینجا پایگاه نظامی میزنه و در صورت لزوم، حالا این قبل از ناتوه، ناتو این کار را بیشتر کرد، قبل از لزوم با خودش اسلحه اتمی هم میتونه به اینجا مستقر بکنه اگه لازم شد. و همراه با اینها یک اتفاق دیگری هم افتاد، یا یه امتیاز دیگری هم سوئد به آمریکا داد در این قرار داد. سوئد مسئولیت قانونی سربازان آمریکایی در سوئد را به رسمیت شناخت. شما این را میشناسید، میدونید در دوره قاجار صحبتشو میکردن در مورد این مسئولیت، یه موقع انتقاد میکردن از در دوره شاه انتقاد میکردند، بحث میکردن اینها، ما در اونجا به این کاپیتولاسیون میگفتیم، حق کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون هم میدونید یعنی تسلیم. و این اینه که حق تعقیب و دادگاهی کردن سربازان آمریکایی که در خاک سوئد جرمی انجام میدند از سوئد گرفته شد و داده شد به خود آمریکایی‌ها. یعنی اگر یکی بیاد در اینجا هر جرمی میخواد انجام بده، آدم بکشه، بدزده، داغون بکنه، منفجر بکنه، هر کاری میخواد بکنه، سوئد و پلیس سوئد هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی جلوش هم نمیتونه بگیره، حتی تو هم میتونه نمیتونه بگه. این خود آمریکاست که باید این مجرم را مجرم بشناسه و این مجرم را برداره در آمریکا با قوانین آمریکا محاکمه بکنه. در نتیجه با آمدن ترامپ و مشروط کردن تعهد تاریخی برای دفاع از متحدانش، غیر از سوئد کشورهای عضو ناتو هم وقت شروع کردن به دست پا زدن. یکی از این دست پا زدن این بود که از مدت ها پیش آمریکا میگفت که، یا ترامپ در دوره اولش مطرح میکرد که آقا ما دیگر نمیخوایم پول بذاریم، ما نمیخوایم سرمایه بذاریم از شما و امنیتتون دفاع کنیم، شما باید خودتون از امنیت خودتون دفاع کنید، شما باید خودتون سرمایه گذاری کنید. و کشورهای اروپایی حدود 1 تا 1.5 و گاهی 2% که خیلی باجه خیلی بود، از درآمد ملی سرانه کشورشون، از درآمد ملی کشورشون رو صرف کارهای نظامی، تولیدات نظامی و تأسیسات نظامی میکردن. ولی ترامپ گفت که نه، اینطوری نمیشه، شما باید این را به 5% برسانید و در این شرایط کشورهای اروپایی که خود را در شرایط ناچاری دیدن و دیدن که آمریکا دیگه نمیاد به ما کمک کنه، آمریکا بکشه کنار، همونطور که در اوکراین دیدین تمام کشورهای اروپایی سعی کردن جای آمریکا را پر کنن، هنوز نتونستن بکنن. در نتیجه اینها به اینجا رسیدن که آره، ما قبول میکنیم که ما باید گام به گام در طول مدت 2-3 سال یا هر چند سالی نزدیک وجود داره 5% از درآمد ملی کشورمون را صرف تسلیحات نظامی بکنیم. این یعنی یک دفعه تمام کشورهای اروپایی 3 برابر کردن، حداقل 3 برابر کردن سرمایه گذاری در کار نظامی، که الان هم یکی از اونا در کشور خود شما
آلمان.
در کشور شما در آلمان ما دقیقا میبینیم که الان رهبر آلمان مطرح میکنه، میگه که ما به قدری سرمایه میذاریم که اولین کشور اروپایی با از نظر سرمایه گذاری نظامی و قدرت نظامی باشه. بقیه هم همینه میگن، بقیه هم همین میگن. شما میدانید که در همین کشور شما یه مدتی که آمریکا در اونجا پایگاه داشت، الان هم داره، ولی آمریکا با وجود این پایگاه ها در دوره جنگ سرد احتیاج نمیدید که آقا شما سرمایه بذارید. اینها بیشتر سرمایهشون رو صرف کارهای اساسی، صرف تأسیسات، صرف صنعت میکردن، ولی الان باید 5% از همه اینا را بردارند حداقل و بدن به اونها. نتیجه این که وقتی که جنگ آمریکا از دادن کمک به اوکراین دور کشید، بار سنگینی افتاد به گردن اروپا و در نتیجه حتی ای که یک اتحادیه اقتصادی بوده، همیشه اقتصاد سیاسی بوده و کشورهای اروپایی این را به وجود آوردند از زمانهای قدیم و تا به امروز و رشد کرده، فقط برای اینکه با همدیگه همکاری مشترک داشته باشند، پول مشترک ایجاد کنند که 1% الان یورو یا افرو را پذیرفته و بانک مرکزی مشترک داشته باشند و بتونند در دنیای رقابت ها خودشون نشون بدند. این همین ایو شروع کرد یک قسمتی را باز کرد به عنوان تسهیلات نظامی و درست در این زمان که اروپا و دنیا در حال تغییره. منطقه خاورمیانه به وسیله کمک هایی که به اسرائیل شده و پذیرش هدفهایش که انگار داره گوسفند را نمیکشن اونطوری، نه انگار داره موشها را میکشه، هر روز میکشه، هر روز داغون میکنه، به هیچ حقوق بشری پایبند نیست، به هیچ قانون پایبند نیست، هیچ کس در دنیا نیست که جلوشو بگیره، به خاطر اینکه یک زمانی روسیه در جنگ نبود، روسیه همتای غرب حساب میشد و این به وسیله این فشار اسرائیل قادر نبود که از اون مرزهای حقوق بشر انسان عبور کنه و الان میکنه. درست در این موقع آقای ترامپ میاد یه حرفی میزنه در مورد ایران و در همین موقع هم یک نامه مینویسه گویا برای خامنه ای یا ایران. یه مقام اماراتی به نام عبدالخالق عبدالله که تو اون جریانات بوده به طور غیر رسمی محتوای نامه ترامپ را در چند بخش خلاصه کرده که من اونو در آوردم از اینترنت و اون رو براتون میخوانم و سعی میکنم توضیح بدم که ترامپ از ایران چه خواسته و چه میخواد. یکی، انحلال کامل برنامه هسته‌ای. دوم، توقف کامل غنیسازی اورانیوم. شما به طور کلی باید در تمام تاسیساتتون رو در شهرهای مختلف ببندید، حتی برای کارهای پزشکی و درمانی هم لازم شد وارد بکنید و هیچ تولیدی نکنید، اورانیومی نشکنید. این بنده های یک دو بود. بنده های بعدی بود توقف ارسال سلاح به حوثی های یمن. ببخشید. شما به هیچ عنوان نمیتونید دیگر به یمن کمک کنید. یمن هم که خود به خود درگیر شده، آمریکا هم که بمباران کرده سنگین، بعد اسرائیل هم بمباران کرده، همه به طور مشترک انگلیس، فرانسه و آمریکا هم باز بمباران کردن که اون راه را باز نگه دارن و شما دیگر نمیتوانید در اونجا دخالت کنید. بعد میرسه به توقف تأمین مالی حزب الله لبنان. این به طور طبیعیه برای اینکه خود به خود حزب الله لبنان رو اسرائیل به حد کافی سرکوب کرده و حزب الله لبنان را مجبور کرده که از مرز عبور کنه و بده به ارتش و لبنان که تاکنون در طول بعد از جنگ لبنان به دو نیروی نظامی حزب الله و ارتش ملی تکیه داشت، خود به خود الان یک نیرو داره در مرز و اون را اداره میکنه. بعدم همراه اینا گفته که انحلال گروه های حشد و شعب عراق. این نیروهای مسلح عراق که از سال 2014 برای مبارزه با داعش به وجود آمده، اکثریتشون شیعه هستند و اکثریتشون با ایران تابع ایرانند و اکثریتشون از ایران حرف میشنوند و در این میانم گاهی از منطقه اینها به تأسیسات آمریکایی و مکانهای نظامی آمریکایی شلیک شده و به خاطر همین شما باید این را هم ول کنید و رها کنید. بعد ترامپ در بند دیگه گفته که من خواستار مذاکره هستم و اجرای تمام این موارد را در 2 ماه میخوام و اضافه میکنه که در صورتی که شما در 2 ماه تمام اینها را همش به جا بیارید، من به عنوان آمریکا تحریم های علیه ایران را لغو میکنم و به انزوای ایران از سوی آمریکا پایان میدم. اما شما مشخصه اگر این کار را نکنید در صورت امتناع از مذاکره برای این کار با حمله روبروی ایران آمریکا مواجه خواهد شد و تنبیه خواهد شد. میبینیم که این نامه یه خورده اگر این بنده ها را کنار هم بذاریم از جنبه های مختلف دارای معانی مختلفی هستند که یا همچین استنباطی را میشه کرد. اول اینه که چرا ترامپ این خواسته ها را از راههای دیپلماتیک به ایران نفرستاده و با نامه و نامه سرگشاده مطرح کرده و خودش هم این نامه را پخش کرده. به نظر میرسه که این نامه فقط برای ایران نوشته نشده. یه طرفش برای ایران مستقیم پخش شده، یه طرفش برای نشان دادن دیدگاه آمریکا به عرب ها و اسرائیل، یعنی به خامنه ای شرط گذاشته که فعالیت های نظام اتمی خودشو متوقف کنه، به اسرائیل گفته که خواستار حمله به ایران برای تخریب نیست، شما نمیخواید برید تاسیسات اتمی را بمباران بکنید، صبر کنید تا اینها بیان مذاکره کنند، نکردن طبیعتا اجازه را میدم که این کارو بکنید. اسرائیل این را میخواد به خاطر نه اینکه الان خطری وجود داره، ولی فکر میکنه همونطور که در جنگ ایران عراق تاسیسات اتمی را که هنوز پایه گذاشته بودند در اونجا تخریب کرد، میخواد هیچ آثاری از اینکه روزی ساخته بشه وجود نداشته باشه. یه قسمتی مخصوص عرب هاست، مخصوصا سعودی عربیانه که از آمریکا امنیت خریده و آمریکا میخواد به اون نشون بده که ببین من پایبند تعهدات خودم هستم، شما من پول دادید، اسلحه خریدید، امنیت خریدید و من این امنیت رو دارم به وجود میارم و برای جلوگیری از تحریضات حوثی های یمن اقدام کردم. یه خود نزدیکتر اگر به این بحث وارد بشه، یه خود نزدیکتر این را برای خودون تحلیل و تفسیر بکنیم، بنده های توقف ارسال این سلاح و حمایت از حوثی های یمن و انحلال گروه های حشد و شعب در عراق هر دو قابل بحثن. یعنی آدم نمیدونه که آیا واقعا آمریکا این را میخواد یا نمیخواد. ما قبلا دیدیم که آمریکا وقتی که خمینی را آورد سر کار، در طول این مدت که اسلامی ها را نگهداری کرد، حمایت کرد، به اینها امکان داد، تسلیحات اونها را تأمین کرد به شکل غیر مستقیم و به هر شکل دیگر، در همه اینها یکی از وظایف مهم این رژیم مسلح کردن هواداران شیعه در خاورمیانه بود و ایجاد تهدید برای کشورهای عربی. چرا؟ برای این کشورهای عربی از اول اینو خیلی بحث کردیم، کشور گفتیم که چرا شاه را برداشتن، خمینی را آوردن. کشورهای عربی وقتی که در زمان شاه تهدید نمی شدند، شوروی هم در اون زمان خود به خود از حالت تهدید در آمده بود، در فکر صدور انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی نبود و در نتیجه کشورهای نفتخیز عربی می گفتن که خب ما برای چی بخوایم اسلحه بیشتر بخریم، مسئله وجود نداره. که اینه که رژیم برای این کار آمریکا برای این کار این رژیم را سر کار آورد و این رژیم هم برای اون چیزی که صدور انقلاب اسلامی مینامید تمام وقت عمرش رو گذاشت در منطقه، از سوریه بگیر، از آفریقا بگیر تا یمن، نیروهای مختلفی را سازمان داد که بتونه اینها را تهدید بکنه، بتونه انقلاب اسلامی را صادر بکنه، بتونه نیروهای اسلامی را گسترش بده، بتونه تهدید اسلامیان را برای روی رژیم ها افزایش بده. حالا وقتی که آدم این را میخونه این سوال مطرح میشه که آیا این بنده ها واقعا بنده های تعارفی هستند و میخواد به عربستان و سعودی و کشورهای عربی بگی که آره ما گفتیم که این کارا رو نکنن، جلوشون هم میگیریم طبق معمولی که تا حالا جلوش گرفتن و از شما حمایت میکنیم، اصلا هم به شما میدیم، شما باید اصلا بخرن. یا به واقع آیا این به معنی این است استراتژی آمریکا تغییر پیدا کرده و خواهان جلوگیری از مسلح کردن تروریست های اسلامی در منطقه هستن؟ این چیزیست که زیر سواله، چیزی که بحث میکنیم. و بالاخره نتیجه این شد که وقتی این نامه فرستاده شد با این بحث هایی که اضافه کردن. وقتی فرستاده شد به ایران و ایرانی ها طبق معمول، اسلامی ها طبق معمول، خامنه ای طبق معمول، بقیه آدم ها، مله ها طبق معمول شروع کردن به اعتراض و حرف زدن و ادعا کردن، ولی بالاخره تسلیم شدن و بالاخره آمدن به مذاکره و الان هم برای دور پنجم مذاکرات داره پیش میره. اما
سه دقیقه
پیش
باقی داریم،
کار بله
3 دقیقه وقت داریم.
3 دقیقه وقت داره. پس این رو آره متاسفانه اگر بخوام ادامه بدم طولانی تر میشه این رو، ولی این مذاکرات الان داره پنجمین دور خودش رو طی میکنه. این چیزهایی که این فرستاده بود یا این بندهایی که فرستاده بود احتیاج به 5 تا جلسه نبود که همون در جلسه اول میگن آقا ما به شما میرسیم 1 2 3 4 اینا رو انجام بده میدی، همینطور گفتیم ما هم در مقابلش محاسبه اقتصادی را برمیداریم، نمیدی میجنگ مثلا. ولی وقتی 5 تا از اینها مطرح میشه خود به خود باز به اون داستان هفته قبل میرسیم. این رژیم با آمریکا دارای روابطی بوده که همیشه کتمان کرده. خمینی به دست آمریکا، به دست نیروهای آمریکایی با حمایت ماموران آمریکایی در تهران به ایران آورده شد و از روز اولی که وارد شد به همه گفت داد بزنید مرگ بر آمریکا تا هیچ کس فکر نکنه که این با آمریکا رابطه داره و برای انجام وظایف آمریکا آمده. الان هم وقتی که این کار این همه طول کشیده این احساس به وجود میاد که اینها با آمریکا دارن روابطی را پیش میبرند که بسیار طولانیه، بسیار عمیقه و روزی و چه وقتی این مناسبات، این روابط، این تسلیم نامه ها، این پذیرش ها که لزوما به آنجا خواهد رسید در به ملت ایران، به کشور ایران، به آینده ایران، به سرنوشت ایران و به سرنوشت آینده ایران وصل خواهد شد، خودشونشون خواهد داد، چیزیست که ما باید منتظر بمانیم ببینیم. دوستان عزیز من این بحث رو یه مقدارش رو باقی مونده ادامه میدم. هدف از اول این بود که ما رژیم را بشناسیم، آمریکا را بشناسیم، منطقه را بشناسیم و بعد برگردیم مطرح بکنیم که وقتی ما این واقعیت را میشناسیم، وقتی ما با احساس و ذهنیت نگاه نمی کنیم، وقتی که ما با عینیت روی زمین واقعیت ها استاده ایم و این شطرنج تاریخی را میخواهیم پیش ببریم بر اساس این واقعیت ها، کدوم مهره را باید حرکت بدیم و کدوم مهره را باید پیش ببریم و برنامه ما برای مبارزه جمعی آینده چه خواهد بود و راه ما برای رسیدن به نجات، راه ما برای رهایی به کجا میرسه و چگونه خواهد رسید و با چه عواملی، که من تا این 3 قسمتش را توضیح دادم و امیدوارم در 2-3 جلسه آینده پاسخم را، حرفم را به آنجا برسانم و همه با هم به اینجا برسیم که حالا یک راه دیگری وجود داره که اگر پیش بریم ممکنه آغاز جدیدی در برابر ما، مردم ما، کشور ما و ملت ایران وجود داشته باشه. برای شما بهترین آرزوها را می کنم، برای بهترین موفقیت ها، عمیق‌تر نگاه کردن ها به مسائل، اندیشه کردن های عینی، رهایی از ذهنیت ها، برنامه ریزی ها و فکر کردن ها که چه باید کرد تا به هم برسیم. درود بر شما.
یک دنیا سپاس پروفسور رضا آینبوی گرامی، دنباله همین بحث رو که به جای حساسی هم رسیده هفته آینده در همین روز و همین ساعت ارائه خواهید داد به بینندگان گرامی. سپاس و شادکام باشید.
درود بر شما.
امید.